أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن والاربعون، جلسه 48 از مباحثه اصول در سال جاری. قبل از اینکه بحث اصول رو تقدیم محضر شما گرامیان کنم، به جهت اینکه فردا روز شهادت امام هادی است علیه الصلاة والسلام، یک روایتی رو از امام هادی محضرتون تقدیم کنم با یک ترجمه و بعد وارد بحث اصول خواهیم شد. روایت از امام هادی در کتاب اعلام الدین دیلمی است. جناب دیلمی در اعلام الدین اینچنین نقل می کند: سخنی رو از امام هادی خطاب به متوکل عباسی است. خب اوضاع متوکل معلومه، اما امام برای او یک نصیحتی دارد که این نصیحت در حقیقت بیان یک قانون است، یک قانون اجتماعی، قانون بشری که اسلام هم به اون توجه داده. روایت اینه که الامام الهادی قال الامام الهادی علیه السلام للمتوکل، متوکل این چنین فرمود، فرمود لا تطلب الصفاء ممن کدرت علی، لا تطلب الصفاء ممن کدرت علی. یک قانون این است، فرمود صفا و صمیمیت رو، دوستی رو از کسی که تو با کدورت و برآشفتگی با او برخورد کردی انتظار نداشته باش. اگر کسی تو جامعه شما با او با روی ناخوش برخورد کردی، توقع نداشته باش او با روی خوشی از تو استقبال کند. ولل وفاء ممن غدرت به، ولل وفاء ممن غدرت به. قانون دوم این است، اون وفاداری رو هم از کسی که تو به او خیانت کردی انتظار نداشته باش. شما بهش خیانت کردی، چه توقعی داری او وفاداری کند؟ شما وقتی که وفاداری نکردی به عهد و پیمانت، در مقابل از او انتظار نداشته باش. سوم فرمود ولن نصح ممن صرفت سوء ظنك الی، فرمود خیرخواهی، نصح خیرخواهی، خیرخواهی رو از کسی که شما سوء ظن تو به سوی او برگردوندی، به او سوء ظن پیدا کردی، بدگمان بودی، منتظر نباش او خیرخواه تو باشد، خیلی از او به تو نخواهد رسید. شما به او سوء ظن داشتی، بدگمان بودی، هرچی میشد با بدگمانی نگاه میکردی، چه توقع داری اون نسبت به شما؟ خیرخواهی کند، نصح رو از او توقع نداشته باش. خب این سه تا قانون که در حقیقت هر سه به یک قانون جامع برمیگردد، امام بیان می‌فرماید. قانون جامع، قانون روابط متقابل در جامعه انسانیه. قانون اولی اینه که انسانو در جامعه بشری و انسانی متقابلن، یعنی میگه اون کاری تو برای من کردی من با تو میکنم، تو هر جور رفتار کردی من با تو رفتار میکنم، من که آدمی غیر از تو نیستم، مثل خودتم، منم انسانم تو هم انسانی. این یه قانون هستش، وقت این کلیه. اما در این کلی فرمود اون کسی که شما با کدورت برخورد کردی از او صفا و صمیمیت نخواه، صفا داشته باش تا با تو صفا بدهن و صفا با صفا و صمیمیت برخورد کنن. فرمود وفا از کسی که خیانت کردی توقع نداشته باش. وفا در مقابل خیانت تصور غلطی است. خیرخواهی در مقابل کسی که سوء ظن به او داری، این هم غیر معقول است. اما چرا این سه تا قانون چرا این گونه است؟ امام هادی به علتش هم بیان فرمود، فانما قلب غیرک لک که قلبک له. فانما قلب غیرک لک که قلبک له، چون میگه قلب دیگران نسبت به تو مثل قلب خودت نسبت به اوناست. شما در دل خیانت پروریدی، او هم در دل خیانت میپروراند. شما در دل دنبال از کنم کدورت و کینه و اینها بودی، صفا و صمیمیت در مقابل توقع نداشت، او هم همین فکر رو میکنه. شما بدگمان بودی، از او نیاز توقع خوشگمانی داری، نمیشود، او هم همین فکر رو در دلش میکنه. فانما قلب غیرک لک که قلبک له. خب ببینید این سه تا جمله امام هادی بیان فرمود، یک سه تا نکته اجتماعی بسیار مؤثر در اصلاح جامعه، در روند اصلاحی جامعه. خب این یک همونطور که عرض کردم یه قانون کلیه. خب اما این قانون کلی در مقابلش میبینیم که آقا ممکنه کسی سوال برش پیش بیاد. درباره این حدیث خیلی میشه گفتگو کرد، من فقط یه نکته دو نکته شو بیان میکنم. یکی اینه که از نکات مهم درباره این روایات، این سوال ممکنه برای کسی پیش بیاد، بگه آقا تو روایات گفتن عفو کنید، گذشت کنید، ببخشید، تغافل کنید، کسی چیزی گفت حتما، بله در مقابل دشمن، بله اینجا، اما اینجا برای داخلی هاست، برای خودی هاست، این خطاب خطاب به دشمن نیست. اینجا خب چطور جمع میشه با ایثار و عفو و گذشت و تقابل و اینا؟ اینجا میگه قانون، اگه گفتیم این قانونه، قانون تقابله، میگه آنچه که از کنم تو انجام دادی منم در مقابل همون کار رو با تو میکنم، همون کار رو با تو میکنم. اگه این قانونه چرا گفتن از این در ببخشید؟ چطور با عفو جمع میشه؟ چطور با ایثار جمع میشه؟ خب اینجا جوابش این است که این یک قانون عمومی جامعه هست، برای همگانه، برای عموم افراد عادی جامعه هست، افراد میانه که عقلشون، ظرفیتشون، تحملشون، فهمشون همش به اندازه میان متوسط جامعه هست. اما در مقابل قانون ما فضیلت‌ها هم داریم، ایثار، عفو، گذشت فضیلت است، ارزشه، فضیلت هستش. بله میگه همه اونی که میتواند به دنبال فضیلت بره. میتونی او به شما بدی کرد شما ازش بگذری، حتما این کار رو بکن، مایه رشد خودت میشود، این فضیلته. اما قانونه که اگه او یک کار بدی کرد شما در مقابل جوابش رو دادی، کسی نباید ایراد بگیرد که چرا این کارو کردی. بله شما از فضیلت محروم شدی ولی به قانون اجتماعی عمل کردی. اون چه در قرآن وارد شده و روایات درباره گذشت، درباره عفو، همش اینا درباره فضیلته. لذا این خصوصیات مربوط به آدمای بالاتر جامعه هست، اونایی که در بندگی، در کمال، در اخلاق رشد کردن، بالاتر آمدن، اونها از کنم محضر شما ازشون توقع اینه که گذشت کند. اما آدم عموم جامعه ظرفیت نداره، یه بار گذشت کنه دفعه بعد شکایت میکنه اصلا به خدا. تو مباحثه نهج البلاغه در هفته قبل و دو هفته درباره این گفتگو کردیم، کلمات شارحین علما رو هم بیان کردیم که اونجا درباره میان روی و اقتصاد و راه جمعش با ایثار و فداکاری. از این درم میگه مقتصد باش، میان رو باش، خیر الامور اوسط ها، اما در مقابل توصیه به ایثار شده. اینجا گفتن چی؟ گفتن که آدمای عادی جامعه که تحملش هم معمولیه خیر الامور اوسط ها، اما آدم اگر شد بالاتر، رهبر جامعه شد، انسان اهل معنا شد، اهل تقوا شد، رشد کرد، اونجا خیر الامور اشدها، اوفرها، اکثرها، اونجا دیگه اوسطها نیست. لذا اینجا اینطوره، ایثار و فداکاری بس قابل جمعه، اون بالا همگان نیست. یه نکته دیگه هم بس قابل استفاده از این حدیثه، وان این که اینجا امام هادی علیه السلام در حال بیان عواقب این رفتار هست برای پیشگیری. میگه لا تطلب صفا ممن کدرت علی، میگه اگر شما با کدورت برخورد بکنی دیگه توقع صفا نباید داشته باشی، پس از حالا پیشگیرانه عمل کن، با صفا برخورد کن، از حالا با وفا برخورد کن، از حالا با نصر رفتار بکن، تا اینکه در مقابل هم اینا پاسخ طبیعی رو دریافت کنی در مقابل این رفتار. خب شهادت امام هادی رو تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که خدای عز و جل به ما توفیق عنایت کند که با احادیث امام هادی آشنا بشیم و عمل کنیم. امام هادی هم جز ائمه مظلومه، میدانید که امام هادی از جمله ائمه است، یعنی امامی است که وقتی او و امام عسکری رو در عسکر قرار دادن، در پادگان زندگی میکرد، این جمله درسته در پادگان، اما وقتی اول آوردن امام هادی رو به سامرا در پادگان جا ندادن، در جایی جا دادن به نام خان و سعالیک. خان و سعالیک محل مرکز دزدهای حرفه‌ای است، سارقین حرفه‌ای اونا رو اونجا قرار میدادن. از که هم سعالیک جمع سعلوک یه لس، دزدان رو اونجا از کنم محل نگهداری اون از کنم محضر شما دزدان حرفه‌ای بود، به امام اینطور جسارت کردن. و جمله ائمه بسیار مظلوم است امام هادی علیه السلام. خب یه جمله هم بحث اصول رو بگیم که تعطیل نشده باشد. خب ما اگر نظرتون باشد در بحث مقدمه واجب مباحثی مطرح کردیم، از جمله مباحث تمهیدی تقسیمات الواجب بود. یکی از تقسیمات واجب تقسیم شد به چی؟ به واجب مطلق و واجب مشروط. بحث کردیم مفصل دربارش و گذشتیم، اون پروندهش رو بسته حساب میکنیم. اما در تقسیمات واجب چند تا تقسیم داشتیم؟ یکی واجب مطلق و واجب مشروط. اینی که گذشتیم، پس از پایان دادن به این بحث بحث دومی که لابد ان ینبغی الحدیث حوله چیه؟ موضوع تقسیم الواجب الى المعلق والمنجز، یا برعکس الى المنجز والمعلق. واجب منجز، واجب معلق، این دوتا واژه رو داشته باشید، معلق و منجز، هم در فقه کاربرد داره هم در اصول. اینجا در اصول بحث میکنیم، اما در فقه هم به کار میرود. بیان میکنم که و خلط درباره این مسئله ایجاد نشود. معلق و منجز در فقه از اوصاف عقد است، عقد منجز و عقد معلق. اون وقت در اونجا، اما در اصول اینطور نیست، در اصول از اوصاف واجب است، واجب و وجوب. در اصول معلق و منجز وصف واجب و وجوب، در از کنم فقه اوصاف عقده. عقد در فقه که بیان میکنیم گاهی از اوقات عقد منجزه، گاهی از اوقات هم عقد معلقه. عقد منجز یعنی این که عقد به طور کامل هست، همه چیزش همراه خودشه، حالت منتظری ندارد، این عقد انتظار نمیکشد، یعنی مربوط به چیزی دیگری نمیشه، مربوط به خودش هست، هیچ امر استقبالی ندارد که اون معلقان علیش بشه عقد معلق، این طور نیستش. لذا در اما عقد معلق اینه که نه، حتما بر یک امری معلق است، حالت انتظار و استقبال دارد، باید منتظر بمانیم تا اون حالت استقبال برسد، مثل شرط متأخری که در عقد انجام می شود. شرط متأخر در عقد از مصادیق همین واجب معلق هستش. اون وقت در فقه گفتن که آقا تعلیق در عقد درست نیست، عقد رو نباید معلق کنیم، که از کنم محضرشان بر یک چیزی باشه که معلق بر او باشه، باید منتظر بمانیم تا او برسه. اون وقت این اگه باشه، این عقد مؤثر نیست، چون عقد یا میخواد ملکیت بیاره یا میخواد زوجیت بیاورد، نمیشه معلق باشه بر چیز دیگری تا منتظر بمانیم، اون وقت اینها تالی فاسدهایی دارد. خب این از کلم محضر شما. که حالا اگر یک نکته هم به ذهن کسی بیاد، این است که فرق بین تعلیق و اشتراط چیه؟ حالا بعدم بحث میکنیم در ادامه، اما اینجا وقتی میگیم عقد معلق و عقد منجز، منجز همه چیزش هست، مشروط به هیچ چیزی نیست، مشروط نگیم بگیم معلقه، چون واژه معلقه، معلق برای چی؟ تعلیق نشده. اما واجب منجز معلق تعلیق شد. خب فرقش با واجب مشروط، فرقش با اشتراط چیه؟ میگن فرق با اشتراط از کنم این است که معلق و مشروط تفاوتش اینه، در مشروط گفتن آقا ان جاء که زید فاکرمه، اگر نظرتون باشه گفتیم علی مبنى المشهور، بر مبنای مشهور که من هم صاحب الکفایه، چه بود؟ این بود که یعنی تا شرط نیامد وجوبی نیست، این کنت مستطیعن یجب علیک الحج، تا مجیء زید نیامد اکرام واجب نیست، وجوب نداره اصلا، امر نداره اصلا، اما تا مستطیع نشدی حج امری ندارد، وجوبی ندارد. این از کنم محضر شما در باره مشروطه، بنابر مبنای مشهور، مبنای شیخ اعظم انصاری که گفتیم، اون به مورد سرجه خودش. اما معلق میگن نه، فرقش اینه که در معلق از اون آغاز امر هست، اما امتثالش مشروع معلق بر یک امر استقبالی است. اصل وجوب هست اما معلق فقط اینه که از کنم محضر شما در مرحله بعد انجام میشه. لذا در صورت اشتراط در عقد میگن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نمیزند، چون اصلش درسته، اما تعلیق عقد رو باطل میکند. الان بس اون رو فقه تو اصول بعد میگیم دوباره. تعلیق در عقد موجب بطلان عقد میشود، اما اشتراط در عقد اگر شرط حرام نباشد مشکلی ایجاد نمیکنه. عقد خودش هست سر جای خودش، شرطش هم از کنم محضرش هم داره. لذا میگن عقد، عقد مشروط میشه التزام فی التزام، التزام به یه عقد و التزام دوم به شرط ضمن عقد. اما از کنم محضر شما که معلق اینطور نیست. خب پس چی گفتیم تا به حال؟ گفتیم آقا معلق و منجز هذا المصطلح يستعمل في الفقه والاصول. في الفقه من اوصاف العقد، في الاصول من اوصاف الوجوب والواجب. خب حالا منجز معلق اصولی چیه؟ منجز معلق اصولی خب در تقسیمات، تقسیم دوم همین تقسیم واجب هست به معلق و منجز. اولا این تقسیم ابداع جناب صاحب فصول، قبل از جناب صاحب فصول، جناب شیخ محمد حسین اصفهانی ایوانکی حائری، اصلش اینه، یعنی سه نفرم نیست یک نفره، شیخ محمد حسین علی اصفهانی، اولش ایوانکی، مال ایوانکی به اول کنار تهرانه، عرض کنم محضر شما که بعد ایشون در اصفهان حضور داشته و بعد در کربلا و نجف، چون مدتی در کربلا و نجف بوده به نام حائری، یعنی مجاور حائر ابی عبدالله شده، بعدم مراجعه کرد در اصفهان، برادرش اونجا بوده، برادرش مرجعی بوده و بعد از خونه محضر شما ایشان در اونجا در محضر برادرش هم تلمس کرد و اینا. معروف ایشان به صاحب فصول، صاحب فصول هم کتابهای فراوانی داره، کتاب معروفش اینه الفصول الغراویه فی الاصول الفقهیه، فصول که میگن اینه، چون خیلی هم میگیم صاحب فصول نمیدونیم مثلا صاحب فصول کیه، چه کتابش، چه کتابیه. الفصول الغراویه فی الاصول الفقهیه، مشهورترین کتاب ایشان. ایشان مبدع این تقسیمه. قبل از ایشان اصطلاح واجب معلق و واجب منجز در اصول نبوده، اما ایشان آمده این رو از کنم محضر شما در مقابل، ایشان از علمای قرن 13، قرن 13 همه 1200 خورده ای در واقع تا قبل از 1300 بوده، از کنم محضر شما که جناب صاحب فصول آمده در مقابل بنا بیانی که شیخ اعظم انصاری و صاحب کفایه دارن واجب مشروط، اومده یه واجبی رو اختراع کرده به نام واجب معلق، تقسیمی رو اختراع کرده به نام واجب معلق و واجب منجز. خب از کنم محضر شما که اون وقت در واجب معلق منجز یه خصوصیاتی وجود دارد، یه اشاره مختصر میکنم بقیه شرسه یه بعد. اون خصوصیاتش اینه که واجب منجز، تأمل کنید، ما یه وجوب داریم، اصل تکلیف داریم، امر داریم، امتثال، این مراحلی است که وجود داره. اصل وجوب به اصل تکلیف میخورد، به سبب امری که بهش تعلق میگیره. یه مرحله هم داریم، مرحله امتثال. میگه در واجب منجز همه چیزش حالیست، فعلیست، وجوبش فعلیه، تکلیفش فعلیه، امرش فعلیه، امتثالش هم فعلیه. همین حالا باید از کنم محضر شما که
امتثال بشود، هیچ تأخیری هم درش وجود نداره. از جمله مثالی که بزنیم در واجه منجز که فوری باید انجام بشود، عند بلوغ طفل، وقتی فرزند به سن تکلیف رسید، یجب علیه ان یبحث او یتعلم معرفت الله والاحکام الواجب، معرفت الله، الاصول العقائد والاحکام، واجب است برش یاد بگیره. این واجب وقتی میگیم وجوبش فعلی، عند البلوغ، تا بالغ شد امر فعلی گردنشو میگیرد، هیچ شرطی هم ندارد. تنها واجبی که میگن غیر از شرایط عامه هیچ شرط دیگری ندارد، معرفت الله، شناخت خدا به اصول عقائد و همچنین آشنایی با احکامی که مورد ابتلاعش هستش. لذا این واجب میشه واجب منجز، همه چیزش حالیست، فعلیست، مال همین الان باید انجام بدهن. واجب معلق نه، واجب معلق اینه که وجوبش فعلیست، تکلیفش فعلیست، امرش فعلیست، امتثالش استقبالیست. تعمل فرمونید چی از کردم؟ وجوبش فعلیه، همین حالا واجبه، تکلیفش فعلی، همین الان مکلفه، امر همین الان بهش تعلق گرفته، اما امتثال العبد، اینی که باید انجام بده اجرا کند، این منوط به یه امر استقبالیه، باید صبر کنی اونم برسه. اون امر استقبالی در اختیار مقدور انسان هم نیست، منم نمیتونم برم زودتر بیارمش، باید صبر کنم تا خودش برسد، مقدور انسان هم نیست. این میشه واجب معلق. واجب منجز چی شد؟ هیچ شرطی ندارد، همین الان تمام مراحل فعلیست و حالیست. واجب معلق وجوب، تکلیف، امر، فعلیت داره، اما امتثال مستقبالیست، باید صبر کنی خودش بیاد. مثلا مثل چی؟ گفتن آقا مثل حج در موسم الحج، در زمان حج. میگه آقا شما مستطیع شدی، حج واجب است، از قبلم علی المبنی المشهور وجوب داشته، ببخش علی المبنی الشیخ، بر مبنای مشهور تا مستطیع شدی وجوب پیدا کرد، قبلش که نبود، تا انسان مستطیع شد واجب شد، حج وجوب پیدا کرد. استطاعت هم داری؟ یعنی چه؟ یعنی با اولین کاروان باید حرکت کنی بری به سمت مکه. حالا اولین کاروان یعنی کاروانی که به موسم حج برسی. اما شما رفتی، رسیدی به حج، در ماه شوال رسیدی به حج، میتونی بری حج انجام بدی؟ نمیتونی انجام بده که، چون ایام حج نرسیده، موسم الحج نرسیده. موسم الحج دست شماست، میتونی زودترش کنی؟ نمیتونی زودترش کنی، نمیتونی زودتر از این انجام بدی. اما از کنم محضر شما که در مقدور شما نیست، اما حج، امتثال مناسک حج معلق است. بر چی؟ بر فرارسیدن موسم الحج. این میشه واجب معلق، این میشه واجب معلق، لذا باید صبر کن تا اونجا برسه. این ابداع، ابداع صاحب فصوله. حالا بر این ابداع اشکالاتی شده، بعضی گفتن این درسته، بعضی گفتن این درست نیست، بعضی گفتن این حرف قسمی از کلام حرف شیخ اعظم انصاری است، شیخ اعظم که واجب مشروط رو بیان کرده، این دو قسم داره، یه قسمش شرطش مقدوری، یه قسم مقدور نی، این مربوط اونجایی که مقدور نیست و این حرفا چند اشکال، بعضی تا شش اشکال بر این نظریه صاحب فصول کردن که انشاءالله در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Wow.